أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل هفتم. في أن حقيقة الوجود لا سبب لها به وجه من الوجود. مطالبی که در تبیین فصل هفتم لازم است چند است؟ اول اینکه در فصل قبل از بساطت حقیقت وجود سخن به میان آمد. بساطت حقیقت وجود غیر از بساطت مسئله مشتق است، چون بحث در بساطت مشتق بحث مفهومی است و بحث در بساطت حقیقت وجود بحث مصداقی است. تا کنون روشن شد که بحث در باره بساطت وجود بحثی است مربوط به حقیقت نه مفهوم، و نه تنها حقیقت وجود من حیثیه بسیط است، بلکه هر مرتبه از مراتب وجود بسیط است و مسئله وحدت و کثرت غیر از مسئله بساطت و ترکب است. و ثابت شد به اینکه وجود همونطوری که مرکب نیست و بسیط است، از سنخ ماهیت نیست، نظیر جنس نیست که بسیط هست ولی سنخش سنخ ماهوی است. اجناس عالیه در این حال که بسیطن سنخشون سنخ ماهیت است. پس وجود نه تنها بسیط است، جنس ندارد، بلکه جنس چیزی هم نیست. اثبات مطلب اول مطلب دوم را ثابت نمی کند. ممکن است چیزی جنس نداشته باشد ولی خود جنس باشد. ولی ثابت نشد که وجود نیازمند به علل خارج از خود نیست. اگر بسیط شد ثابت می شود به این که محتاج به اسباب درونی نیست، ولی ممکن است محتاج به علل بیرونی باشد. زیرا اگر چیزی ماده و صورت یا جنس و فصل نداشت، ممکن است به این که محتاج به فاعل و آیت باشد. لذا این بحث فصل هفتم متمم بحث فصل ششم هست، چون فصل ششم ثابت کرد که حقیقت وجود محتاج به علل درونی نیست، یعنی ماده و صورت، جنس و فصل و مانند آن، اما ثابت نکرد که محتاج به علل بیرونی مثل فاعل و غایت نیست. اما فصل هفتم عهده‌دار همه این هاست، یعنی هم ثابت میکند که وجود محتاج به علل درون نیست، هم ثابت میکند که وجود محتاج به علل بیرون نیست. و عنوان این فصل هفتم این است که حقیقت وجود لا سبب لها به وجه اصلا. سبب را هم به پنج قسم تقسیم کرده بودن: سبب مادی، سبب سوری، سبب فاعلی، سبب غایی و سبب موضوعی. بیان ذالک این است که ماده را وقتی به کل نسبت بدن میگن سبب مادی، صورت را وقتی به مجموع نسبت بدن میگن سبب سوری، فاعل را میگن سبب فاعلی، غایت را میگن سبب غایی، و اگر چیزی ماده و صورت نداشت مثل عرض ولی موضوع داشت، این سبب موضوعی میطلبد که وزان موضوع برای عرض وزان ماده برای صورت است. ماده در مقابل صورت است و موضوع در مقابل عرض. گرچه ماده و موضوع یک جا جمع نمی شود، ولی اگر ما خواستیم به عنوان اوصاف سلبیه برای وجود ثابت کنیم که او سبب ندارد، باید همه اسباب خمسه را سلب بکنیم، یعنی هم ماده و صورت را و هم موضوع را و هم فاعل و غایت را. این بخش اول از بس که در این بخش اول 5-6 مطلب ذکر شد. بخش دوم آن است که موضوع بحث چیست. می فرمان موضوع بحث حقیقت وجود من حیثیه حقیقت وجود است، نه مرتبه از مراتب وجود، بلکه حقیقت وجود من حیثیه حقیقت. و این بحث نظیر مسئله اصالت وجود نیست که موضوع مسئله وجود باشد، خواه به ذاته خواه به مرتبته، بلکه اینجا موضوع مسئله حقیقت وجود است من حیثیه. همونطوری که حقیقت وجود من حیثیه مشککتون، همونطور حقیقت وجود من حیثیه لا سبب لها، که موضوع این قضیه و موضوع این بحث حقیقت وجود است، من حیثیه، نظیر موضوع فصل ششم نیست که هویت وجود نقش می داشت، که هر مرتبه از مراتب وجود موضوع بحث بود که می گفتیم هر مرتبه ای بسیط است. الان بحث در این است که هر مرتبه ای از این اسباب خمسه منزه است و نیازی به هیچ سبب از اسباب خمسه ندارد، بلکه بحث در این است که حقیقت وجود من حیثیه منزه از این اسباب خمسه است. پس گرچه مسائل فلسفی به دو قسم تقسیم شد، مسائل اولی و مسائل ثانوی، ولی مسائل اولی هم به دو گروه تقسیم شد. بعضی از مسائل فلسفی است که موضوع اون مسئله حقیقت وجود من حیثیه حقیقت است، نظیر مسئله تشکیک، نظیر مسئله تخصص به ذات، نظیر مسئله بی‌نیازی از سبب و مانند. بعضی از مسائل همین قسم اول، گروه دیگرش آن است که موضوع مسئله اختصاص به نفس حقیقت ندارد، هم اصل الحقیقت است هم جمیع مراتبش، نظیر مسئله اصالت وجود، نظیر مسئله بساطت وجود به اون معنا که منزه از ماده و صورت و جنس و فصل است. این هم مطلب دوم. عمده تصویری مطلب دوم است، این است که به آسونی به ذهن نمیاد که حقیقت وجود من حیثیه یعنی چه. گاه گفته می شود به این که این همون نظیر تفکر اصالت الماهوی یا ماهیت زدگی است که در فلسفه و اصالت وجود راه پیدا کرده است. در مسائل ماهوی رو کلیات طبیعی ممکن است ما یه بحثی داشته باشیم، بگوییم این ماهیت من حیثیه حکمش این است، ولی وجود چون دارای کثرت خارجی است نمی شود گفت وجود من حیثیه حکمش این است. این که ما میگوییم وجود من حیثیه، این همون اثر رسوبات تفکر ماهوی و اصالت ماهوی به کلی طبیعی و مانند آن است، و یعنی وجود من حیثیه قابل بحث نیست، زیرا اون چه در خارج است درجات اوست و مراتب او، هر مرتبه و هر درجه حکم را دارد، نمی شود گفت وجود من حیثیه. البته اگر ما گفتیم حقیقت وجود من حیثیه بنابر مبنایی که عرفا دارن، این درست است. اگر گفتیم حقیقت وجود من حیثیه یعنی اعلی المراتب در بحث های تشکیکی، این هم درست است. اگر نه مبنای عرفا را پذیرفتیم و نه درباره اعلی المراتب سخن گفتیم، خواستیم درباره خود وجود من حیثیه بحث کنیم، وجود من حیثیه ندارد چون دارای درجات است. این سخن ناسواب است، برای اینکه همون اون سب ماهیت است یا اون سب کلی طبیعی است که نمیگذارد ما وجود را من حیثیه به عنوان حقیقت خارجی که کثرت در ذات او اخذ شده است درست به ذهن بیاوریم. بیان ذالک این است که مفهوم وجود یه امر واحد است، میشود گفت وجود من حیثیه. ماهیت هم امر واحد است، می شود گفت مثلا ماهیت انسان من حیثیه. بنابر این که وجود اصیل باشد و واحد شخصی باشد که عارف می گوید، این راه درست است، چه اینکه دیگران هم پذیرفتند. اما بنابر این که وجود اصیل باشد و حقایق متباینه باشد، اصلا وجود من حیثیه نخواهد داشت، چون مفهوم که واحد است محل بحث نیست، حقیقت هم که عین الکثرت است من حیثیه ندارد. ولی بنابر مسئله تشکیک من حیثیه دارد، یعنی حقیقت خارجی واحد حقیقی است نه واحد اعتباری. چون واحد حقیقی است و کثرت هم در متن ذات او تعبیه شده است، لذا می شود گفت همین واحدی که عین الکثیر است. مثل که شما یک تسبیح صد دانه را در جلوتون باز بکنید، بگویید این عین خارج من حیثیه، منتها تسبیح یک وجود اعتباری دارد، وجود خارجی ندارد، و حقیقت وجود یک وجود واحد واقعی دارد که حقیقت وجود موجود است یک و واحد است دو و کثیر است سه و این کثیر عین ذات اوست چهار، چون که وحدت هم عین ذات اوست پنج، می شود گفت این حقیقت من حیث هویه. همونطوری که شما میگید این حقیقت من حیث هویه مشککتون، اونگاه می شود گفت این حقیقت من حیث هویه سبب ندارد، نه سبب داخلی دارد نه سبب خارجی. بحث در باره حقیقت وجود من حیث هویه حقیقت وجود کاملا قابل درک هست و کاملا قابل اثبات هست. نباید گفت به این که این از اثر رسوبات اصالت الماهوی یا فکر ماهوی است، وگرنه یه همچه بحثی ما در فلسفه نداریم، بلکه بحث های اساسی فلسفه روی دو قسمت است. یک قسمت مربوط به درجات وجود است، یک قسمت مال همین حقیقت وجود من حیث هویه. اونها که در مسئله تشکیک اشکالی میکردن، تشکیک در ماهیت را محال میدونستن، میگفتن تشکیک در وجود هم محذوری دارد، برای اینکه حقیقت وجود من حیث هویه یا این مرتبه در او مأخوذ است یا اون مرتبه. جوابش آن است که حقیقت وجود من حیث هویه هم اون مرتبه درش دخیل است هم این مرتبه. شما یک تسبیح صد دانه را در کنار کتابتون ترسیم بکنید و فرض بکنید به اینکه این وجود حقیقی دارد نه اعتباری. وقتی میگید من حیث هویه یعنی همین واحد کثیر، همین کثیر واحد. وقتی به واحد اشاره میکنید به کثیر اشاره کردید، به کثیر اشاره میکنید به واحد اشاره کردید، به یک امر ذهنی اشاره نمیکنید تا بگید این امر ذهنی در کدام حد جا دارد. به چیزی اشاره میکنید که کثرت عین ذات اوست و وحدت هم عین ذات او. البته این بعد از اثبات تشکیک است. ما الان یه هم چیزی داریم یا نداریم، این رو باید مسئله تشکیک به عهده بگیرد. آیا وجود در خارج هست یا نه، مسئله اصالت وجود به عهده گرفت. آیا واحد است کما ذهب الیه العارف، یا کثیر محض است کما ذهب الیه القائل بالتباین، یا واحد است در یک کوی و کثیر است در سمت دیگر کما ذهب الیه القائل به وحدت وجود و کثرت موجود، یا کثرت و وحدت با هماهنگ و با هم آمیختن کما ذهب الیه القائل بالتشکیک. اون که غالب تشکیک است میگوید ما چیزی داریم که همون چیز به ذاته کثیر است و همون چیز به ذاته واحد است. اونگاه یه سلسله احکام و مسائل و عوارض و لوازم مال همین حقیقت است، بر همین حقیقت بار است. میگوین این حقیقت مشککتون، این حقیقت غنیتون عن السبب، این حقیقت کذا و کذا. پس موضوع بحث در این فصل هفتم این حقیقت است، نه مرتبه از مراتب یا مجموع حقیقت و مراتب، برخلاف فصل ششم. حالا که موضوع قضیه مشخص شد، محمول قضیه مشخص شد، اونگاه بحث در دو مقام هست. جهان هستی گوشه ای از این حقیقت هستی است دیگر، واجب و ممکن همه و همه تو این متن این حقیقتن. حقیقتی که واحدتون به تشکیک، واحدتون حقیقتن و مشککتون، این حقیقت نه اسباب درونی دارد نه اسباب بیرونی. اینجور است. خب قهرن بحث در دو مقام است. مقام اول این که اسباب درونی ندارد، مقام دوم این که علل بیرونی ندارد. اسباب درونی را میگن علل قوام، نظیر ماده و صورت یا جنس و فصل. علل بیرونی را میگن علل وجود، مثل فاعل و غایه. این حقیقت هستی، حقیقت وجود من حیث هویه، این نه ماده و صورت دارد، نه جنس و فصل دارد و نه فاعل و غایه دارد. چون علت فاعلی و علت غایی سبب وجودند و خارج از شیئند، ماده و صورت یا جنس و فصل علل قوام و داخل در شیئن، قرارم بحث در دو مقام است. اما در مقام اول مدعا این است که وجود و حقیقت وجود را من حیث هویه نمی شود منحل کرد به جنس و فصل در تحلیلات ذهنی، و نه ماده و صورتی دارد که در متن خارج اینا هماهنگ شده باشند، به هم مرتبط شده باشند و وجود را تشکیل داده باشند. پس نه در قوس صعود از ماده و صورت نشأت گرفت، نه در قوس نزول قابل تحلیل به جنس و فصل است، نه ترکیب پذیر است از پایین، نه تحلیل پذیر است از بالا، نه می شود وجود را در ذهن به جنس و فصل و امثال ذلک تحلیل کرد، نه در خارج از ماده و صورت برمی خیزد. این مدعای قضیه در مقام اول بس. مقام اول دلیلی که برای این مدعا ذکر میکنن میفرمان به این که این دلیل یه مبدع تصدیقی دارد و این است که اگر چیزی از اجزای تشکیل شد، لااقل از دو جز تشکیل شد، رابطه این مرکب با اون اجزا رابطه نیاز و رافع نیاز است که این مرکب نیازمند است و اون اجزا نیازی رو برطرف میکنن، که اون اجزا اگر جمع بشوند مرکب را میسازند و این مرکب اگر باز بشود به صورت اون اجزا در میآید، قهرن اون اجزا مقدم بر این مرکبن و این مرکب مؤخر از اون اجزاست و محتاج به اون اجزاست و مانزاله. اینها جز مبادی تصدیقی است که هر ذاتی نسبت به ذات ذاتی اینها را داراست. اگر وجود دارای اجزای داخلی باشد نظیر ماده و صورت یا جنس و فصل و مانند آن، اونگاه سوال میکنیم اون اجزای داخلی یا حقیقت وجودن یا غیر وجودن. اگر اون اجزای داخلی حقیقت وجود بودن، پس قبل از این که ما به مرکب برسیم خود اون حقیقت وجود حاصل شده است، لازم نیست که اونها جمع بشون، هماهنگ بشون و حقیقت وجود را تشکیل بدن و بسازن. و اگر اون اجزا هیچ کدام حقیقت وجود نبود یا بعضیشون غیر وجود بود و بعضیشون وجود، اون بعضی که وجود است که محضور اول را دارد، یعنی قبل از این که با مرکب برسیم خود همه این جز حقیقت وجود را به ما ارائه داد، اما اونها که غیر وجودن، هرگز غیر وجود سازنده وجود نیست یک، و وجود بیرون از اونها خواهد بود و این خلف فرض است دو، چون فرض در این است که اینها علل قوام باشند. علل قوام معناش آن است که اگر ما به طور تفصیل نگاه بکنیم می شود اجزا، به طور بسته و هماهنگ نگاه بکنیم می شود کل. اگر اجزا غیر وجودند و اون مجموع وجود، هرگز این رابطه‌ای که در مقدمه و عنوان مبدأ تصدیق ذکر شد حاصل نیست، زیرا این غیر وجود را جمع بکنیم وجود نخواهد شد، اون وجود را باز بکنیم غیر وجود نخواهد شد. پس نمی شود گفت که این اجزا غیر وجودن وقتی که دور هم جمع شدن اون وجود را می سازن. این یک که خیلی خلاف فرض است. و ثانیاً چون اجزا باید مقدم بر کل باشد، لازمش نست که غیر وجود مقدم بر وجود باشد. این دو محضور. محضور سوم دور است، برای اینکه اجزا باید قبلا محقق باشد تا اینکه کل را تأمین بکنند. اینجا قبل از وجود باید وجود حاصل بشود تا کل که مجموع این هاست حاصل بشود. پس سه اشکال، یکی خلاف فرض، یکی تناقض، یکی دور، در همین این مقام اول بار است. اونگاه در پایان مقام اول بحث می‌فرمان به اینکه در این جد فرقی ندارد چه ما بخواهیم حقیقت وجود را از بالا در تحلیلات ذهنی به جنس و فصل منحل بکنیم، همه محضورات سگانه و مانند اون را دارد، چه بخواهیم در خارج متوقع باشیم که ماده و صورت جمع میشوند و حقیقت وجود را تشکیل میدن از پایین به بالا، همه محضورات را همراه دارند. اونگاه خلاصه گیری میکنن و یک رابطی بین مقام اول و مقام ثانی بحث رو ذکر میکنن. بله. بله. این مبنای همه حرفا اون است و اینها مبنی بر همه اون حرفاست. چون بله، چون اون مبنا شد، اینها بنا بر هم اون مبناست دیگر. فصل هفتم، بسم الله الرحمن، صفحه 53. فی ان حقیقت الوجود لا سبب لها به وجه من الوجود، اسباب خمسه را نفی میکنن. بله، وقتی گفتیم وجود ممکن یعنی مرتبه، دیگه از بحث خارج شدیم. بینید حقیقت وجود، این که گفتیم حقیقت وجود امر مشکک، دیگه شامل وجود ممکن نخواهد شد. این که عرض کردیم سوال مرتب میاد، حالا ده ها سوال از این قبیل میاد، یعنی چون مطلب واقع دیر به ذهن میاد، شما ناخودآگاه هرشم ثبت کردی که سوال نکنید، معذره سوال کردی، سوال میاد در ذهن. تا گفتیم حقیقت وجود، میگه پس وجود و سما چطور، این مرتبتون من تلک الحقیقه. این مسئله نظیر اصالت وجود نیست. اگر گفتیم ان الوجود اصیلون، یعنی ان الوجود فی ای مرتبت تحقق فهو اصیلون، سواء کانت به ذاتها او اعلاها او اوسطها او ادناها، این مسئله اصالت وجود. اما وقتی گفته شد که الوجود و مشککون، این اونقدر باید ذهن قوی باشه که این کثیر رو داشته باشه که هیچی از لا انگشتاش در نره، دیگه نگه وجود و سما چطور، چون بحث در وجود و سما نیست، بحث در همین حقیقتی است که کثرتش عین وحدت است. اگر گفتیم وجود و سما، از بحث خارج شدیم. بله وجود و سما سبب دارد، الهی داخلی دارد، خارجی دارد، پنج سبب دارد، مثلا چهار سبب دارد. اما مسئله اصالت وجود این چنین نیست. یعنی اصالت وجود یعنی خود این حقیقت اصیل است، امر اعتباری نیست. هر مرتبه از مراتب این اصیل است، امر اعتباری نیست. اما اونجا که نوبت میرسد میخوام بگیم که الوجود و مشکک کن، دیگه نباید بگیم وجود و عرض مشکک کن. وجود و عرض مرتبتون مراتب الوجود، وجود و سما مرتبتون مراتب الوجود، اینا مشکک نیستن، اون حقیقت مشکک است. و این حقیقت همیشه یه تسبیح صددانه داشته باشید در دستتون و بگید به این که این تسبیح صددانه حقیقت وجود یعنی این، که کوچک داره، بزرگ داره، ریز داره، درشت داره، بالا داره، پایین داره، حقیقت وجود من حیث و هوا هوا یعنی این که کثیر درش هست. هر جا ما گفتیم من حیث و هوا هوا یعنی یکی، اما اینجا که میگیم من حیث و هوا هوا یعنی کثیر واحد، واحد کثیر، کثیر رو نباید از دست بدیم. اینه که با ده ها بار تکرار کرد تا به ذهن بیاد. هر چه هم آدم بخواد خودش رو وادار بکنه که سوال نکنه، ناخودآگاه سوال میشه که بس این مرتبه چیه. حقیقت وجود من حیث و هو هو مثل تسبیح صددان است. وقتی گفتیم من حیث و هو هو یعنی کثیر داره، واحد داره و واحدش با کثیر مخلوطه و کثیرش با واحد مخلوطه، باز نه مثل دانه تسبیح که کثیرش جدای از واحد باشه و وحدتش اعتباری باشه، این طور نیست. البته بنابر این که وجود حقایق متباینه باشه، اینم نظیر ماهیتی است که مسار کثرتن اسد من حیث و هو هو اصلا نداره. بنابر وحدت شخصی که عارف میگه حقیقت وجود هم واجب تعالی است، یا اعلی المراتبه که گرفتیم بر اساس تشکیک، اون هم بحثش جداست. اما اساس فلسفه حکمت متعالیه بر این است که یه چیزی که کسرتش این وحدت است، وحدتش این کسرت است، ضعیف و قوی و اقوا و اضعف با هم آمیخته است، این است. پس مسائل فلسفی قبل از اینکه ما برسیم به اون بخشای تقسیمیش که الموجود و اما ذهنیون و اما خارجی اما کذا و کذا که قسم دوم است، در همه این بخش اول مسائل فلسفی که موضوع مسائل همون وجود است، ما دو گروه مسائل داریم که بخشی از اینها هم مال حقیقت است، هم مال اگه مرتبت من تلک المراتب نظیر اصالت. بعضی ها فقط به فقط مال این حقیقتی است که کثرتش عین وحدت اوست و وحدتش عین کثرت اوست، نظیر مسئله الوجود و مشککون، نظیر همین مسئله هفتم و ماننده. بله بله اونجا یکی از اقسامش همین است. اما این حقیقت وجود که من حیث و به حقیقت وجود است فرض ندارد، اصلا بیرون ندارد. این حقیقت وجود من حیث و هیه نه درون دارد و نه بیرون. خود حقیقت وجود من حیث و هیه نه درون دارد و نه بیرون. بیرونش عدم میشه، عدم که سبب نیست. بیرون عدم میشه یعنی بیرون ندارد. این سالبه بسیطه است، نه اینکه بیرون او یه چیزیست به نام عدم که عدم بیرون دروازه وجود باشد. وقتی گفتن بیرون ندارد عدم هست یعنی لا خارج له، چون خارج محدود هستی خواهد بود. بله نه اون الوجود الذی لا سبب له نشون میده یه وجود خاص رو میخواد بگه. و ایزن یلزم ترک الوجود الذی لا سبب له، این اگر بحث در او بود دیگه اوزن ایزن نمیگفت. این و ایزن ناظر به اصل حقیقت واجب هست، یعنی اون وجودی که لا سبب له. این الوجود الذی لا سبب له یک وصف خاص است، عهد ذهنی است، یعنی اون وجودی که سبب ندارد، یعنی وجود واجب. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 7. فی ان حقیقت الوجود لا سبب لها به وجه من الوجوه خمسه ای که اشاره شد. انی لعظنو که ممن یتفتنو مما تلوناه علیک ان الوجود لا یمکنو تعلیف و حقیقتهی من حیثهیه من کسرت عینیت خارجیت او ذهنیه فعلیت او عقلیت تحلیلیه. یعنی تا کنون مبادی به مسائل گذشت که من گمان میکنم متفتن شده باشید که حقیقت هستی منزه از هر سبب است، که وجود لا یمکن و تعلیف و حقیقتهی من حیثهیه. نظیر فصل ششم نیست. فصل ششم بود فی ان الوجودات هویاتون بسیطه، که هیچ وجودی جنس و فصل ندارد. اما الان سخن در غناست نه در بساطت. سخن در این نیست که وجود بسیط است، سخن در این است که غنی است. بعد از اینکه مقام اول تموم شد و وارد مقام ثانی شدیم و مقام ثانی هم گذشت، اونگاه روشن می شود که فهو الغنی الحمید. غنی است یعنی از اسباب پنجگانه بی نیاز است. حمید است چون همه مفاهیم و ماهیات وامدار او هستند و از او فیض میگیرند، لذا همه به او سر سپردند و او از همه بی‌نیاز است. چون از همه بی‌نیاز است غنی است، چون همه به او نیازمندند وامدار او هستند، او محمود کل است. این دو اسم از اسماء الحسنا را در پایان میشود نتیجه گرفت، یعنی پایان مقام ثانی، یعنی بعد از گذراندن مقام ثانی. مستغنی از جنس و فصل است، اما از فاعل و غایت ثابت نشد. ممکن است چیزی جنس و فصل نداشته باشه ولی فاعل و غایت داشته باشه. ان الوجود لا یمکن تعلیف و حقیقته من حیثه. پس موضوع قضیه وجود من حیث هو است. من کثرت عینیت خارجیه نظیر ماده و صورت، او ذهنیه نظیر جنس و فصل. اینها هم یا فعلیه است نظیر ماهیات مرکبه که انواع معروفن، یا عقلیت تحلیلیه نظیر ماهیاتی که فی غایت البساطه هستند و عقل باید در کمال تحلیل جنس و فصلی برای اینا پیدا کنه. این موضوع قضیه. حالا مبدأ تصدیقی در مقام اول. الست اذا نظر الى ما یتعلف جوهر و ذات منهو و من غیرهی، این مبدأ تصدیقی مقام اول بحث است. فرمان مگر نه این است که اگر شما نظر بکنید به چیزی که ذاتش از او و از غیر او تشکیل می شود، یعنی نگاه کنید اون چیزی که مرکب از دو امر است، می بینید وجد تذات فی سنخها و جوهرها مفتاقتن الیهما. اگر شما دیدید الف از با و جیم تشکیل شد، معناش آن است که الف فاقه دارد به با و جیم، میشد مفتاق فاقز و حاجتمند با و جیم. ارتباط نیاز به رافع نیاز بینشون برقرار است. این یک پیوند. وجد تزات را فی سنخها و جوهرها مفتاقتن به اون دو جز. و این فاقه و حاجت گرچه نظیر علت و معلول مستلح نیست، برای اینکه علت و معلول جدای از همان، اینا درونی هن. این درون علتی است نه بیرون علتی، ولی بالاخره علت قوام است. و علم یکون الا انها الاثر و صادر منهما، گرچه این شی نظیر معلولی نیست که از اون دو شی صادر شده باشد، چون اینها علل قوام هن نه علل وجود. بل الا ان حقیقتها فی انها هیه هیه متعلقت القوام بهما، این الف که از باب و جیم تشکیل شد اثر باب و جیم نیست، بلکه در مقام قوام ذاتی به اینها بند است و گره خورده است، به طوری در مقام ذات گره خورده است که اگر اینها را جمع بکنیم میشه الف، الف را باز بکنیم میشه اینها. فی انها هیه الا ان حقیقتها فی انها هیه هیه، یعنی این ذات بخواد این ذات بشود متعلقت القوام به اون دو جزء است، بل نه تنها تعلق هست برگه فرقشون اجمال تفصیل است، بل جوهر و ذاته به عینهی هو جوهر و زینک الجوهرین است، لذا حمل می شود در مقام تحلیل ذهنی. سبا انکان به حسب خصوص خارج نظیر ماده و صورتی که ترکیب می شوند و شی را تشکیل می دن، او ذهن نظیر جنس و فصلی که بعد از انحلال ظهور می کنن، یا اعم از خارج و ذهن، یا مرحله ماهیتی که فرض بشود مرتبه نفس الامری که اعم از خارج ذهن باشد، حالا یا خصوص خارج است یا خصوص ذهن است یا اعم از خارج ذهن است. این مبدأ تصدیقی مقام اول بحث، حالا وارد دلیل مسئله در مقام اول بحث می شدن. این مبدأ تصدیقی بود. فإذا فرض لحقیقة الوجود، بله؟ حالا یه وقت است به لحاظ خصوص خارج است دون از ذهن، یه وقت به لحاظ خصوص ذهن است دون از خارج، در خارج بسیطن و در ذهن منحل، یه وقت نه چه خارج چه ذهن، به ذهن نمیاد، چیزی که در خارج مرکب باشد و به ذهن نیاد اصلا ذهنی نیست. حالا وارد اصل استدلال میشوند. فإذا فرض لحقیقت الوجود من حیث و هیه هیه، حقیقت وجودی که مشکک است، اگر حقیقت من حیث و هیه مبادن جوهریتون مثل جنس و فصل یا ماده و صورت باشد، که قدعه تلف منها از اون مبادی جوهر و ذاتی، جوهر ذات وجود، این سه فرض دارد. فکل واحد من تلک المقومات او بعضها اما ان یکون محض حقیقت الوجود، یا همه اینها وجودن یا هیچ کدومشون وجود نیستن، یا بعدشون وجودند و بعضشون غیر وجود، سه فرض دارد. اما ان یکون فکل واحد من تلک المقومات او بعضها، حالا اما ان یکون همه اینها محض حقیقت الوجود، پس فالوجود و قد حصل بذلک المبدا قبل نفسه، اگر الف از با و جیم تشکیل شد و با حقیقت وجود بود، جیم حقیقت وجود بود، پس قبل از اینکه نوبت به الف برسد حقیقت وجود حاصل شده است. فالوجود قد حصل بذلک المبدا قبل نفسی. و اما ان یکون کل واحد اینها او واحد منها، یا همشون یا بعضیشون. و اما ان یکون همه اونها او واحدی از اینها امرن غیر الوجود، اگر غیر الوجود شد اونگاه سه محذور دارد. فهل المفروض حقیقت الوجود الا الذي هو ما وراء ذلك الامر الذي هو غير الوجود، اگر الف از با و جیم تشکیل شد، این با و جیم هیچ کدوم وجود نبودن، یا با جیم وجود بود و جیم وجود نبود، این الف غیر از اون چیزی است که غیر وجود است و خارج از وجود است. پس او نمیتواند سازنده وجود باشد. و اگر چیزی که غیر وجود است او را سازنده وجود قرار دادیم، سه محضور دارد: یک، خلف ورز، دو، نقی تناقض، سه، دور. فهل المفروض و حقیقت الوجوده الا الذی هو ما وراء ذلک الامر الذی، که اون امر هو غیر الوجود است. ماورای، اگر مثلا الف غیر وجود بود، با غیر وجود بود، این الف ماورای باست. اگر با و جیم هر دو غیر وجود بودن، این الف ماورای اونهاست، از اونها ساخته نخواهد شد. فهل المفروض و حقیقت الوجود الا الذی هو ماورا ذلک الامر الذی هو غیر الوجود. پس فالذی فرز مجموع تلک الامور عاد الی انه بعضها او خارج منها. ما فرض کردیم که الف از با و جیم تشکیل بشود، خلاف فرض در آمد، برای اینکه معلوم میشود یا الف از هیچ کدام از اینها تشکیل نمیشود، بنابراین که هر دو غیر وجود باشد، یا از یکی تشکیل میشود دون دیگری، بنابراین که یکی وجود باشد دون دیگری. اگر همه غیر وجود بود، پس هیچ کدام سازنده الف نیستند. اگر یکی وجود بود دون دیگری، پس اون دیگری سازنده وجود نیست، در حالی که ما فرض کردیم الف از هر دو تشکیل می شود. این اشکال اول. فالذی فرض مجموع الفی که فرض کردیم مجموع اون امور است، برگشتش به اینه که این الف یا بعضی اون امور است یا خارج از همه اینهاست. این اشکال اول. اشکال دوم. و ایزن یلزم ان یکون غیر الوجوده متقدمن علی الوجوده بالوجود. چون احکامی که برای ذاتی ها ذکر کردن ذاتی شئن این رفن لم یکون معللا بکان ما یسبقه تعقلا، احکامی که برای ذاتی ذکر کردن، فرق ذاتی و عرضی، یکی از احکامی که برای ذاتی ذکر کردن است که ذاتی قبل از ذاتی خواهد بود، چه در تعقل چه در تحقق. و کان ما یسبقه تعقلا هم همین بود. و ایزن یلزم ان یکون غیر الوجود که جزء است متقدما علی الوجود که کل است، اونم تقدمش بود بالوجود باشد، باری که او بود معدوم که نمیتواند سازنده چیزی باشد. که تقدم غیر وجود بر وجود بالوجود میشه تناقض، و این فطری الاستحاله است و قطعی الفساد. اشکال سوم میشه دور. و ایزن کان حصول حقیقت الوجود لتلک المقومات، این ایزن بعدی زائد است، و ایزن کان حصول حقیقت الوجود لتلک المقومات اقدم من حصولها لما یتقوم بها، که میشه دور. برای اینکه حقیقت وجود اول باید برای با و جیم حاصل بشود، بعد برای الف حاصل بشود. این یدور الشیء على نفسه، فیلزم حصول الشیء قبل نفسه فدار الوجود علی نفسه، که دور است و هوا ممتنع. بنابراین فاذن حقیقت الوجود یستحیل ان یجتمع ذاته من اجزاء متباینت فی الوجود کل ماده و صورت. ماده و صورت در خارج جدای از همان، بعد کم کم متحد می شوند. نظیر همین بدنی که برای انسان هست، اول بدن هست بعد صورت به او اضافه می شود، و سایر موجودات مرکب همینطور است، اول ماده هست بعد صورت به او اضافه خواهد شد. اینها تباین در وجود دارند، گرچه بعد از تحقق در وجود یکی خواهند شد، ولی قبلا متباین بودند دو سازنده یک شی. نه این صورتی که بعدن می خواد بیاد، وگرنه هر ماده برای خودش البته یک صورتی دارد. بله، این بدن ماده ثانی است، این شی بدن ماده ثانی است. این بدن با صورتی که در پیش دارد هماهنگ و متحد خواهد شد. قبلا تباین در وجود داشتن، یعنی روح در مرتبه خاص خود بود، بدن در مرتبه خاص دیگر، وقتی ثم انشأنا و خلقا آخر شد یه واحد حقیقی را تشکیل داد. کلمات و صوره، این در قوس صعود که ترکیب بشود. او ینحل الى اشیاء متحدت الحقیقت و الوجود، که این در قوس نزول است. یعنی ما بتوانیم وجود را منحل بکنیم به جنس و فصل، از بالا به پایین بیایم، این مستحیل است. و بل جمله یمتن او، این بل جمله هم شاید نظیر همون صفحه قبل باشد که این نباید سر سطر نوشته میشد. و بل جمله یمتن او ان یتصور تحلیل و حقیقتهی الى شیئن و شیئن به وجه من الوجود. حقیقت هستی را نمی شود به دو امر منحل کرد، بگوییم با و جیم، که این دو شی سازنده حقیقت هستی است. اینها خلاصه کلام در مقام اول. اونگاه وارد مقام ثانی بحث می شوند که حالا اگر وجود اجزا داخلی نداشت، اجزا بیرونی دارد یا ندارد. یعنی ما می توانیم بگوییم به اینکه وجود سبب فاعل، سبب مادی و صوری ندارد، جنس و فصل ندارد، امثال ذلک، ولی بیرون از وجود چیزی هست که وجود به اون متکی است. اما این هم ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه شما بخواهید بگویید بیرون از وجود، بیرون از وجود ماهیت است که در پرتو وجود ظهور میکنه، عدم است که لاشی است. خود وجود اگر باشد، که خود وجود را هر چی شما نگاه بکنید ببینید اون دومی همون اولی است، چون صرف و شی لا سن لا ولایت کرر. پس بنابراین بیرون از وجود چیزی نیست که علت او را تشکیل بدهد، که این به خواست خدا میفته تو مقام ثانی بس. والحمدلله رب العالمین.